به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. صندوق بین المللی پول از رشد اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها خبر داد. علی مطهری ابراز نگرانی آیت الله یزدی از خوشحالی تماشاگران فوتبال در عصر تاسوعا را یادآور رفتار کلیسا در قرون وسطا خواند. و ارتش‌های آمریکا و روسیه همکاری‌های خود در سوریه را متوقف کردند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرده که رشد ناخالص داخلی ایران در سال جاری خورشیدی به 4.5% می‌رسد. بر پایه این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در پی اجرای توافق هسته‌ای برجام و با کاهش تحریم‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده که سیاست‌های مالی و پولی محتاطانه در سال‌های اخیر به کار گرفته شده و تورم نقطه به نقطه در ماه ژوئن خرداد ماه به کمتر از 7% رسیده است. حدود یک هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود نرخ تورم در ایران به 8.5% رسیده و دولت سعی دارد تک رقمی بودن آن را حفظ کند. تورم بالا همواره از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران بوده است که در دولت محمود احمدی نژاد به بیش از 40% رسید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم روی کرده وی درباره برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا را مایه دینگوریزی توصیف کرد. محمد یزدی روز شنبه از شادی احتمالی تماشاگران ایرانی در صورت گل زدن ایران به کره جنوبی در عصر تاسوعا ابراز نگرانی کرده و گفته بود تعطیلی این مسابقه بهتر از حرمت شکنی است. به گزارش ایسنا، آقای مطهری روز دوشنبه اظهارات آیت الله یزدی را غیر قابل هضم خواند و آن را با اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطا مقایسه کرد. بازی ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 در عصر تاسوعا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. پیشتر 56 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان خواستار تغییر زمان این مسابقه شده بودند. مقام‌های ورزشی ایران می‌گویند تلاش کرده‌اند اما به دلیل مقررات فیفا موفق به تغییر زمان این دیدار نشدند. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تمامی تماس‌های خود با سوریه را بر سر پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به حال تعلیق در می‌آورد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مسکو را به رعایت نکردن تعهدات خود در قبال آتش بس در سوریه متهم کرد و اعلام کرد روسیه و حکومت سوریه به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی مانند مراکز درمانی حمله می‌کنند. پیشتر گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه از توقف تمامی ارتباط‌ها میان ارتش روسیه و آمریکا خبر داده بود. آقای گاتیلوف تصریح کرد که همکاری اطلاعاتی طرفین درباره سوریه قطع شده است. همزمان در چالش دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان تعلیق توافق 16 ساله کاهش ذخیره پلوتونیوم با آمریکا را صادر کرد. آقای پوتین آنچه اعمال غیر دوستانه واشنگتن نامید را دلیل این تصمیم اعلام کرد. در حالی که شبه نظامیان طالبان دیروز مدعی تصرف شهر قندوز در شمال افغانستان شدند، مقام‌های دولتی می‌گویند در نبردهای دیشب موفق شدند برخی نقاط این شهر را پس بگیرند. به گزارش رویترز، درگیری‌های شدیدی میان دو طرف همچنان در بخش‌های پراکنده شهر در جریان است. به گفته رئیس بیمارستان قندوز، از آغاز درگیری دست کم یک تن کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها، افراد طالبان سال گذشته پس از حمله به قندوز توانستند کنترل این شهر را برای چند روز در دست بگیرند. این حمله 289 کشته بر جای گذاشت. گروه طالبان در حال حاضر بخشهایی از افغانستان از جمله جنوب ولایت هلمند را در اختیار دارد. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
نمای دور، نمای نزدیک.
اخوندی حاجی زاده داستان نویس، منتقد ادبی و شاعری است که نخستین مجموعه شعرش را اگرچه دیر در 1384 خورشیدی منتشر کرد، اما نقدهای متعددی بر مجموعه‌اش نوشته شد. دومین دفتر شعرش با عنوان اعلام می‌کنم را حدود یک دهه بعد در 1393 منتشر کرد. دفتری که ظرف دو سال حالا به چاپ دوم رسیده است و شاعرش در آن کوشیده مسیری متفاوت با شعرهای رایج این سالها برود. چه در زبان و چه در لحن و چه حتی دستکاری در نحو و اجرای شعرش. این شاعر ساکن تهران مهمان این هفته مرور کتاب من است تا با هم نگاهی کنیم به دفتر شعر او. از فرخنده حاجی‌زاده 6 مجموعه داستان و رمان منتشر شده و برنده جایزه جهانی آزادی انتشار انجمن قلم و اتحادیه ناشران آمریکا هم هست. اما پیش از شنیدن گفتگوی ما، بخشی از یک شعر بلند این دفتر را با صدای شاعر بشنوید. این برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فرستم.
آسوده به خوابند کاشفان اشیاء باستانی، کمپانی های مواد مخدر، اختلاس کنندگان، سوداگران مرگ، قاچاقچیان خرد پا فزونی گرفتند. بدانید شرخرها به استخدام بانک ها در آمدند. شعر دارای قائم مقام شد. ساخت و پاخت کنندگان در ساخت و سازی بشر دوستانه گورهای ویلایی را در اقدامی بی سابقه ترکاندند که باستانی نشوند و بازی نیاموختگان جهنمیدند. یاران موافق بشتابید، گورستانهای ما بهشتی و با زنها نامگذاری شدند، با رضوان، با زهرا، سکینه، کبرا، صدیقه، زینب، تا فرزندانشان را غرق کنند کشان کشان در چاله های گود برداری شده آماده. از روح ما هم بدانید گود برداری کردند.
آنچه که شنیدید بخشی بود از شعر آقای رئیس جمهور از مجموعه اعلام میکنم از فرخنده حاجی‌زاده، شاعر این مجموعه. خیلی خوش آمدید خانم حاجی‌زاده به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. این دومین مجموعه شعر شماست که منتشر میشه، اما با یه اختلاف تقریبا یک دهه اینو منتشر کردید. چطور شد که اینقدر فاصله بین دو مجموعه شعر؟
متشکرم از لطفتون. با سلام به همه شنوندگان. واقعیتش خب من همراه با شاعری کار دیگم نویسندگیه، در واقع قصه نویس و رمان نویسم و گاهی هم حالا کارهای پژوهشی و اینا. اینه که در فاصله این دوتا شاید 6-7 کتاب دیگه منتشر شده. در واقع دیگه با شعر آخر و اول این مجموعه احساس کردم شعرهایی که فاصله شون گرچه فاصله 10 ساله است، ولی شاید تاریخ سرایشون خیلی به هم نزدیک باشه، ولی شعر آقای رئیس جمهور به شعر آخر حس ششم که در آخرین لحظه‌ای که کتاب زیر چاپ بود زاییده شد، با این دوتا بود که استارت این کار بود و فکر کردم زمانشه که بدم برای چاپ.
این مجموعه شعر با یک تورق اولیه و از همون اولین سطرها و صفحاتش نشون میده که از طرف شاعر تلاش شده یا اساساً پسند شاعر این گونه است که فاصله زیادی داره با آنچه که 10-12 سالی هست شعر ایران رو اغلب دفاتر شعری که در ایران منتشر میشه رو آکنده و شعری است که کمتر اهمیتی به زبان، نحو و شیوه نوشتاری و گویش داده میشه و عمیق میشه در معنا.
واقعیتش من وقتی میتونم این توضیحو بدم و کار خودم رو جدا کنم از کار دیگران، باید همه اون مجموعه رو خونده باشم. نخوندم، اما اونچه که اتفاق افتاده در من اینه که من زندگی رو زندگی کردم با همه زشتی ها و زیباییاش. زندگی من همیشه تو متن بوده، هرچند که خودم در جریده هستی حاشیه‌ای بیش نبودم و در عرصه ادبیاتم به دلایلی همیشه سعی شده در حاشیه نگه داشته بشم، اما تجربه هایی که یا خصوصی خودم بوده که عمومیش کردم یا عمومیتی بوده که برای من درونی شده و مجبور بودم یه جای فریادش.
مجموعه شعر اعلام میکنم، خود زبان از مواردی است که تو این شعر اهمیت داره. من جایی دیدم که اشارم شده بود که زبان شعرهای این مجموعه زبانی گزارشی و رسانه‌ای است. به نظر میاد که این بیشتر متوجه شعر اول شما باشه، شعر بلند آقای رئیس جمهور که شعر موفقی هم از کار در آمده. آیا خود شما این توصیف رو در مورد این مجموعه میپسندین، میپذیرین؟
شاید اگر این حرف چند سال پیش زده میشد به این بر میخورد، ولی الان نه، چون گاهی اقتضای شرایط ما رو وادار میکنه که حتی گزارش بدیم. یعنی ما ناگزیریم وقتی هیچ گزارشی از واقعیت‌ها اونجور که باید داده بشه داده نمیشه. با این تلاش که سعی کنیم به سمت شعار زدگی نغلطیم، ولی ناگزیریم که دست به یه سری ادعا بزنیم. من در حوزه قصه نویسی گزارش قصه رو شروع کردم و از یک جایی فکر کردم با همه اهمیتی که به اون چارچوب‌های قصه میدادم، از یه جایی فکر کردم باید یه چیزی بنویسم مرز بین گزارش و قصه، یعنی یه چیزی که هم از واقعیت بیرون نشأت گرفته باشه و هم در این حال اون بعد هنری رو تو خودش داشته باشه. شاید اجرای شعر آقای رئیس جمهورم ناشی از همین قضیه باشه. به هر حال من نمیتونم چشم بر اون چه در پیرامونم میگذره ببندم. دیگه نمیشه بر لب جوی نشست گذر عمر تماشا کرد، چون بوی گند و عفونت جوبم میشه شنید. پلشتی هارم میبینم، نمیتونم از کنار اون پلشتی ها بیتفاوت بگیم.
شعری که از دهه 60 به این سو شکل گرفته، بخش عمده ای از آنچه که منتشر شده واقعا سعی داره که از شعر اجتماعی یا شعر اعتراضی پرهیز کنه، یا با تعاریف زبانشناسی مدرن یا نقد مدرن که شعر رو خود بسنده میبینه، مسئله زبان رو اینقدر برجسته میکنه که رابطهش رو با متن کاملا قطع میکنه، یا به دلایل اجتماعی و سیاسی و اینها در جامعه ایران که به هر حال آشنایمون میدانید. اما شما آیا زبان کنایی یا به عبارتی شعر اجتماعی اعتراضی رو برای شعر قائلید اصولا، یا برای شاعر قائلید که بهش بپردازه؟
به هر حال شما نمیتونید از این جغرافیایی که توش دارین زندگی میکنید، از شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی، عصری که دارین در زندگی میکنین پرهیز بکنید. منتها خیلی رندی میخواد که آدم نغلطه به دام ایدئولوژی خاصی یا به دام شعار زدگی و نمیدونم اون چیزایی که در یک دوره به ما میگفتن رسالتش کو، نمیدونم پیامش کو. من سعی کردم نمیدونم چقدر موفقم که ضمن دیدن اون چه در پیرامونم میگذره نغلطم. نمیدونم موفق شدم یا نشدم.
در بخشی از شعرهای شما یک اتفاقی میفته که کسانی که با شعر دو دهه اخیر آشنان، رد اون رو در تئوری‌های زبانی دهه 70 میتونن پیدا کنن، به طور مشخص در خیلی از صحبت‌هایی که یا مطالبی که رضا براهنی مطرح کرد. شما خودتون مدتی با ایشون کار کردید و در کارگاه ایشون بودید. بنابراین این بحث حذف معنا یا به تعویق انداختن معنا بین این دوتا بخشی از شعرهای شما سرگردانه، آیا این آمدانه است یا اینکه اتفاق افتاده؟ در واقع میدونید که تفاوت هم هست دیگه بین حذف معنا و به تعویق انداختن معنا. کاری که شما میکنید گاهی بین این دوتا سرگردانه. چطور توضیح میدید اینو؟
من سالها شاگرد آقای براهنی بودم و میتونم بگم نگاه جدی مو به ادبیات مدیون آقای براهنی، ولی همیشه همونجا هم با آقای براهنی وقتی که بحث حذف معنا در میون میومد، من بارها گفته بودم از هر کدوم از شعر، دل هر کدوم از شعراتون که میخواید من معنا بکشم، چون به نظر من پشت هر شعر روایتی نهفته است، هیچ شعری بدون روایت. و من البته واقعا دوست دارم معنا رو به تعویق بندازم، فقط تو شعر نه، توی قصه هام هم همینطور، حتی تو گزارش قصه هام هم ضمن اینکه گزارش میدم خیلی نمیغلطم به سمت گزارش، یعنی بین واقعیت و خیال همیشه میچرخم. من هدفم به تعویق انداختن معنا بوده، نه حذف معنا، چون به نظرم حذف معنا اصلا بی مورد، هیچ کس نمیتونه معنا رو حذف کنه. شما حتی وقتی اشاره میکنید پشت اشاره معنا.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من